سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 16 ژانویه 2021 و 27 دی ماه 1399. امروز ابتدای گزارش درباره کمک‌های دریافتی و بعد دنباله بحث راجع به 6 ژانویه رو خواهم گرفت که بعد از صحبت هفته گذشته من که اینجا صحبت کردم چه اتفاقاتی افتاده و امریکا به کدام سو می رود که طبیعتاً این نشون میده که جهان به کدام سو می رود. بعدش راجع به برجام که در واقع ارتباط پیدا می کنن با هم، که آقای بایدن که اومد میخواد چه کار بکنه، و اگه فرصت شد بازم راجع به بحثی رو که از چند هفته پیش راجع به چین شروع کردم. بنابراین ابتدا یه گزارش از کمک‌های دریافتی. عزیزی $10 فرستاده که اسم شهرشو نگفته، عظمت، از بلوید در ایلینوی، ایالت ایلینویز، $50. به یاد دکتر ارانی، پیشاهنگ زحمتکشان ایران، از سان فرانسیسکو $30. از اسلو در نروژ $32. از مریلند ویت لوف $100. از دوستان جنوب کالیفرنیا $100. از پاسادینا، شهر پاسادینا در کالیفرنیا $30. از میشن ویهو در کالیفرنیا $50. از شهر واشنگتن $10. از وینیپک در مانیتوبا کانادا $75. از بروکلین نیویورک $200. از فرنهایم آلمان €100. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $530. از سان فرانسیسکو $50. از اسلو بازم در نروژ $200. و از نورت یورک در تورنتو $20 کانادا. بنابراین میرم روی خبرها. من برمیگردم دوباره 6 ژانویه که من مطلبی نوشته بودم، فرصت نکردم بخونمش، ولی لازم میدونم که نظر خودم رو راجع به اون روز چون قلمیش کردم برای عزیزان بخونم. اینکه ترامپ به آنها، یعنی اون جمعیت، اجازه داد وارد ساختمان کنگره شوند برای اینکه میتونه جلوشون رو بگیره، اطراف کنگره بیان، جلوی کاخ سفید بیان، تظاهرات بکنن، هر شعاری دلشون میخواد بدن، ولی میتونست جلوشون رو بگیره که وارد کنگره نشن. اشتباه سیاسی بزرگی بود که ممکن است چنان ضربه‌ای به او وارد کند که او را از حرکت باز دارد. حالا صحبت خواهم کرد که دولت پنهان چطور بسیج شده. دو تا مقاله برای عزیزان میخونم، مقالای مهم واقعا، که واقعا امریکا به چه سویی داره میره در اثر همین وقایع 6 ژانویه. ترامپ امکان نداشت نتایج این انتخابات را تغییر دهد به دلیل خودخواهی وحشتناک و غیر قابل علاجش. اینو تشخیص نداد. از نظر سیاسی آدم پیش پا افتاده است واقعا. فقط خودخواهی و در واقع خودپسندیش. به هر حال نمیتونست برای اینکه تمام دولت پنهان با تمام قدرتش نمیذاشت که نتایج این انتخابات بایدن رو میخواست. حالا صحبت میکنم که چرا بایدن رو میخواست. دولت پنهان مصمم به شکست او و روی کار آوردن بایدن بود و با تمام قوا و کاربرد تمام اهرماش وارد عمل شد. از 2016 وارد عمل شده بود، منتها دیگه انتخاب شده بود و نمیتونستن. چند بار استیضاحش کردن. دستگاه‌های ارتباط جمعی بزرگترین نقش را در این راه بازی کردن. نیویورک تایمز رو بعد عزیزان دنبال بکنن، پیپر آف رکورد، حتی روپرت مرداخ که مدت ها با ترامپ بود او را رها کرد. ما میدونیم که نیویورک پوست که مالشه اسنادی رو که مربوط به پسر بایدن بودن چاپ کرد، اون چیزایی رو که توی اون کامپیوتر معروف پیدا شده بود. و ببینید اگه این گسترش پیدا می کرد، این افشاگری ها راجع به فساده، نه تنها پسر بایدن، خود بایدن در اوکراین، در معاملاتی که با حتی با چین داشته، چی می شد و چه تغییری در نتایج انتخابات. ولی ما می دونیم که روز بعدش نیویورک پوست تبریک گفت به بایدن، نه تنها اونو پاکش کرد، برای اینکه روپرت مرداخ موزه عوض کرد، حالا صحبتش خواهیم کرد. تمام صهیونیستا ولش کردن، به قول معروف جلو سگ انداختنش، و به اصطلاح اسرائیل جلو سگ انداختنش، موزه عوض کردن، برای اینکه دولت پنهان نمیخواست که به اصطلاح هدفش این بود که بایدن بیاد بر سر کار. نیویورک تایمز، واشنگتن پوست، سی این این، توییتر، فیسبوک، گوگل و دیگر بخش های وسایل ارتباط جمعی با تمام قوا در برابر اون موضع گیری کردن. عزیزان باید ببینن که قبل از این وقایع 10 نفر وزرای دفاع، همشون، تمام وزرای دفاعی که زنده بودن، رؤسای وال استریت، سایت های به اصطلاح چپ، از کامن درینز گرفته تا کانتر پانچ گرفته تا دموکراسی ناو گرفته و غیره و غیره، همه با تمام قوا علیه او بودن. او به دلیل خودخواهی و خودشیفتگی و عقب ماندگی سیاسی بر این تصور بود که با پشتوانه 74 میلیون آرا خود و طرفداران سرسختش قادر خواهد بود ماشین عظیم دولت پنهان رو شکست بده و نتیجه انتخابات رو به نفع خود تغییر بده. سخت در اشتباه بود و این نشانه تهی مغز بودن و عقب ماندگی سیاسیش بود. در این پرایه کاملا غیر عاقلانه روز شمارش آراء الکترال طرفداران خود را تهییج و روانه ساختمان کنگره کرد. و جالب اینجاست که ویدیو نشون میده که پلیس محافظ کنگره موانع را از پیش پای تظاهر کنندگان برداشته و 10,000 نفر ساختمان رو محاصره، از دیوارا بالا میرن و سپس ویدیوها نشون میده که همین پلیسا عملا در را به روی تظاهر کنندگان باز میکنن و اجازه میده که وارد ساختمان بشه و در نتیجه خواندن آرا رو ما میدونیم بر هم زد و نماینده را مجبور به فرار در پناهگاهی در ساختمان دیگر. امروز صبح نیویورک تایمز ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه نوشته، صفحه اولش، که چه اتفاقی در اون روز افتاده. عزیزان اگه میخوان میتونن به صفحه اول نیویورک تایمز بالا همین امروز مراجعه بکنن که دقیقه به دقیقه چه اتفاقاتی افتاده. سالن مجلس نمایندگان و حتی صندلی معاون رئیس جمهور به تصرف تظاهر کنندگان در و آنون ساعتها عملا آزادانه تمام سالن‌ها و اتاقهای مختلف کنگره را زیر پا می‌گذارند بیان که پلیس مانع چندانی بر سر راهشون ایجاد بکنه. حالا باید ببینیم چطور، چرا نظرات مختلفی راجع به این قضیه است. حال این مناظر روز و شب در رسانه‌های جمعی نشان داده میشه، دائما گفته میشه که این مکان مقدس مورد تجاوز مشتی لاتفات و بیسربا که خیال کودتا قیام مسلحانه داشتن قرار گرفته. سال اینجاست. اینو من یک هفته پیش مطرح کردم، حالا برای عزیزان هم موزه یک طرف رو از قول پپه اسکوبار مطرح میکنم، هم طرف مقابل رو که مایکل مور اخیرا دوباره فعال شده و یه ویدیو یک ساعته داره و تمام این تظاهر کنندگان رو به عنوان تروریست ازشون اسم میبره. سوال اینجاست که عدم محافظت کافی از ساختمان کنگره و برخورد نرم پلیس با تظاهر کنندگان به دلیل همراهی نژاد پرستانه پلیس با طرفداران سفید پوست و نژاد پرست دونالد ترامپ بود که هفته گذشته من مطرح کردم. ما میدونیم در میشیگان اومدن مسلحانه استانداری رو چیز کردن و پلیس دوستشونه. نمونه های قبلی آن را دستکم در استانداری میشیگان دیدیم و یا دوتا تئوریه، و یا دولت پنهان قصدن اجازه داد این اتفاق بیفتد که هم از کنگره منفور مردم که فقط مشروعیتش پیش مردم 6-10% خانه مقدسی بسازه، و هم با این رویداد به بزرگ جلوه دادن آن به عنوان لکه سیاه در تاریخ امریکا کودتا، آشوب، اینا رو ما میدونیم و غیره، دونالد ترامپ را نه تنها منفرد بلکه خرد متلاشی کرده و از ادامه حرکت و فعالیت او نه تنها به طور کوتاه مدت بلکه دراز مدت و امکان کاندیداتوری 2024ش گیرگیری بکنه. حالا بعد از اون ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. هر شبت که سه‌شنبه، یعنی سه روز یا دو روز بعد از اینکه من این مطلب رو برای فرصت نکردم بخونم، نیویورک تایمز: دادستان‌ها با بستن اتهام فتنه و توطئه علیه شرکت کنندگان در تظاهرات روز 6 ژانویه قرار است صدها نفر را دستگیر و محکوم کنند. مایکل شروین، دادستان واشنگتن، میگوید تعقیب و دستگیری‌ها بی‌سابقه خواهد بود. تا حال 70 نفر را به اتهام شورش و فتنه متهم کردم و شمار افراد متهم به صدها خواهد رسید. اون کسی که پاشو انداخته بود روی میز پلوسی، ما میدونیم گرفتنش رو باید ببینید چه بر سرش خواهند برد. کل ناحیه پایتخت یعنی شهر واشنگتن صحنه جنایت شناخته خواهد شد. در نظر گرفته می شود که بررسی به تعقیب قانونی آن ماها به طول خواهد انجامید. او گفت، یعنی دادستان شهر واشنگتن، تا حال 170 نفر شناسایی شدن که مرتکب جنایت شدن، فلانی. این اتهامات از عبور از مناطق ممنوعه گرفته تا قتل عمده. اکثر اتهامات مربوط به ارتکاب فتنه و توطئه. فتنه و توطئه این جمهوری اسلامی، یادمون بیاد که در 88 و یا در کدوم 96-98 فتنه شدیشن که میتونه اعدام باشه فیزش. کسی که فتنه علیه سیستم بکنه و توطئه. مأمور FBI منطقه با طرفداری از دادستان میگوید تظاهر کنندگان نقشه تونل های مخفی زیر شهر واشنگتن را با هم رد و بدل کرده و صحبت از جنگ می کردن. FBI شب و روز، FBI یعنی سواک، یعنی پلیس مخفی، شب و روز مشغول پیدا کردن افراد شرکت کننده در تظاهر و تحویل دادن محل با مشخصات این افراد به دستگاه‌های قضایی برای تعقیب و دستگیری. روز قبل از تظاهرات FBI مفصلاً به مقامات دولت هشدار داده بود که جمعیت به ساختمان کنگره حمله خواهد کرد. چطور شد که هیچ کاری نکردن؟ حالا این از تظاهر کنندگان. ببینید ترامپ میخوان از هستی ساقطش بکنن. JP Morgan Chase بزرگترین بانک امریکا، هتل های ماریوت، دیگر انحصارات بزرگ رابطه خود را با دونالد ترامپ قطع می کنند و حتی حساب های اونهایی را که می خواهند به او کمک کنند می بندند. همین پیپل که آقای امیدیار، یه میلیاردر ایرانی، در حقیقت صاحب اولیه و اصلیش بوده، قطع می کنند. کسی که می خواهند از پا در بیارند رد و بدل هر گونه پولی رو قطع می کنند. بعد از اینکه توییتر و فیسبوک صدای او را قطع کردند، استرایپ که یکی از شرکت‌های خدمات مالی و نرم‌افزاره، حساب کمک کنندگان به او را مسدود کردند. در اینجا به شیبری نمی‌فرستند. ببینید چیکار می‌تونن بکنن. از سوی دیگر مجتمع گلف بازان حرفه‌ای، PGA، گلف بازان حرفه‌ای که انجمن دارن، مجمع دارن، تحریمش کردن. حالی که ما میدونیم زمین های گلف ترامپ جزو زمین های بوده که برای چیزهای حرفه‌ای ازشون استفاده میشده، به چه درآمدی داشته. رابطه خود با دونالد ترامپ قطع و در زمین های گلف او مسابقه برگزار رو نخواهند کرد. شاپیفای، شرکت تجارتی اینترنتی، حساب دونالد ترامپ رو قطع کرده. دویچ بانک، بزرگترین وام دهنده به ترامپ، حسابش رو مسدود کرده. هتل های ماریوت، شرکت عظیم داو کمیکال، امریکن اکسپرس، آمازون، هالمارک، مسترکارد، عصبت که کامرس بانک، JP Morgan، سیتی بانک، گولدمن ساکس، مورگان استنلی، بانک آف امریکا، بلک راک، سمیتفیلد، مال گوشته، عرصبت که مایکروسافت، گوگل، همه اینا چیزی رو قطع کردن. حالا میخواستم نظر یکی از اصلاح طلبا رو برای عزیزان بخونم. آقای عباس عبدی در روزنامه اعتماد یک شنبه گذشته میگه که نظر ایشون راجع به 6 ژانویه، گرچه اتفاقات چهارشنبه 6 ژانویه حیرت انگیز بود، ولی نحوه مقابله نظام سیاسی ایالات متحده با ماجرا نیز در نوع خود جالب بود. این برخورد نشان دهنده اعتماد به نفس نظام سیاسی است. این برخورد که میگه خیلی نرم، نشان دهنده اعتماد به نفس نظام سیاسی امریکاست. هنگامی که تظاهر کنندگان حتی به کنگره کشور هم وارد می شدن، در مقابل با آن به نسبت خیشتنداری خود را حفظ می کنن و تا کنون نیز در برابر مواضع غیر قانونی ترامپ بردبارانه برخورد کردن. در این حال می خواستم عزیزان، این صحبت عبدی را که من خوندم به یاد 70 سال پیش شوشتر افتادم. قبل از اینکه شاه اصلاحات ارضی بکنه، ما اطراف شوشتر کلی به اصطلاح هم خان داشتیم، هم فئودال داشتیم. از جمله در منطقه گوتوند که حالا سد گوتوند رو اونجا زدن، زمین‌های زراعتی فوق‌العاده حاصلخیزی وجود داره. یکی از قوانین اونجا که خب از نزدیک ما خانواده ما شکرالله کلانتر بود که این وقتی مهمونی میداد یه سفره ده متری مینداخت و روی این سفره شما از گوشت تیهو، دراج، قمری تا گوشت آهو و بره و گراز میتونستید ببینید. یه همچین سفره، حالا چه پلوهایی چه چلوهایی. یه دفعه یکی از این افسرهای بعد از جنگ دوم جهانی، افسرهای انگلیسی می اومدن هنوز به شوشتر برای عنوان آثار تاریخی یا فلان و اینا، اتفاقا چون پدر من وارد بود اینا رو می برد، از جمله مثلا من نمیدونستم آتشکده های مال زرتشتی ها در اطراف شوشتر رو بهشون نشون می داد. یعنی ما این خانواده رو می شناختیم. یه دفعه یکی از همین افسرها اومده بوده و این سفره رو دیده بوده، گفت آخه کی غذاها رو میخوره؟ شکر الله خان به پدرم میگه تیهش زیر پاهم، یعنی چشش زیر پاهم، این داره منو چش میزنه. یه همچین چیبه، ولی به هر حال انگلیسی بهش میگه این غذاها رو کی میخوره، این همه غذا رو. پدرم بهش میگه آدمایی هستن که این غذاها رو بخورن. چون شکر الله خان ده ها و شاید صد ها خدمه و خشمه داشت که مهمونی که تمام میشد میومدن روی این سفره و اینا رو پاک میکردن میخوردن. در نتیجه به این خان چه عشقی میورزیدن و چطور نوکر و سرسپردهش بودن و تعصب داشتن نسبت به خان. و اگه کسی میگفت چه بالای چشت ابروه با گرز دنبالش میکردن. یه دفعه من فکر آقای عباس عبدی و سایر خدمه و حشمه امریکا افتادم که اینا هم اگه آدم به کشور اربابشون به چشت بالای ابرو و ابرو بالای چشت یا هرچی با گرز، اینا هم یه گرز دارن امریکا ستیزی، دنبالش میفتن. آدم های فوق العاده خطیری هم آدم هایی مثل عباس عبدی و کشور ما گرفتار ایناست و واقعا یه همچین کسی کاملا و دوستانش ستون پنجم امریکا. بگذاریم، هر شبت که بنابراین من میرم و دو تا مقاله رو راجع به این قضیه برای عزیزان میخوام بخونم که ما یه مقدار عمیق‌تر وارد این قضیه بشیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در امریکا داره میفته. در ریشه من هفته گذشته راجع به ریشه هاش صحبت کردم و داستان خانواده کریگ میلر، یکی از همین کارگرای سفیدپوست رو برای عزیزان خوندم، ریشش در اونجاست. منتها ما باید با عمق بیشتری به قضیه برخورد بکنیم. یکی مقاله یه که عرصبت که پپ اسکوبار نوشته در انفورمیشن ترینگ هاوس 14 ژانویه که اینو انگامش هست 11 سپتامبر فقط پیش درآمد بود، 6 ژانویه هدفش جام مقدس است. جام مقدس یا هولی گریل، اون جام یا کاسه ایه که خون حضرت مسیح توش بوده و اون غنیمت و یا جایزه اصلی که حالا امپراتور روم یا هر کی میبایست اون رو به دست میآورد. هدف اون غنیمت بزرگه. هنوز 11 سپتامبر کافی نیست و تمام قوانینی که علیه در واقع مردم و نابود کردن حقوق مدنیشون برقرار کردن، پیتریوت اکت، 11 سپتامبر دروازه را برای جنگ علیه تروریسم باز کرد و بعداً شکل جدید و نرم و نرمتر آن توسط اوباما به شکل عملیات ماورای دریاها، جنگ هایی که این آدم ضد بشر در 7 کشور به راه انداخت که در آن بمباران پنهان و آشکار 7 کشور صورت گرفت به بهانه 11 سپتامبر. 11 سپتامبر دروازه را به روی پیتریوت اکت باز کرد. پیتریوت PATRIOT مخفف یک لایحه که فقط اسم لایحه 200 که تمام چیزهای تلفن‌های مردم، پاکت‌های پستیشون، محموله‌های پستیشون، اینترنتشون، حساب‌های بانکیشون، چک و پوک مردم، تمام زیر نظر FBI و National Security Agency. لوایح و قوانانی که متن اصلی آن را چی نوشته بود؟ در 1994 توسط جو بایدن نوشته شده. همین آدم جانی در 1994 به این در زمان کلینتون دو تا لایحه، یکی همین پیتریوت اکت رو نوشت که در واقع متن اصلیشه، یکی کرایم بیل که تعداد زندانی های رنگین پوست و به ویژه سیاه پوست رو چندین برابر کرد. یک نژاد پرست تا مغز استخوان، یک ضد زن تا مغز استخوان، یه ضد محیط زیست تا مغز استخوان. فقط دونالد ترامپ که واجد این شرایط مردم امریکا با دو نوع فاشیزم روبروان عزیزان، یکی فاشیزم ناسیونال فاشیزم که ترامپ نمایندگیش میکنه، یکی نئولیبرال فاشیزم که بایدن نمایندگیش میکنه. هر دو فاشیزم. ششی ژانویه اما دروازه را به روی جنگ علیه تروریسم داخلی باز میکنه. The chickens are coming back to roost. جوجه ها دارن بر میگردن از افغانستان، از عراق، از لیبی، از سوریه، از تمام کشورهایی که اینا نابود کردن. تعداد نشنال گارد یا گارد ملی که الان مستقر شدن توی واشنگتن 4 کل نظامیای عراق و افغانستانه. شهر واشنگتن الان در محاصره ارتشه. و پیتریوت اکت شماره 2 با شدت و خدتی هرچه بیشتر پیاده خواهد شد. اما همراه با پیتریوت اکت شماره 2 جنگ های ماورای دریا را خواهیم داشت. خواهیم دید که در سوریه آقای بایدن میخواد چه کنه. حالا اگه شد راجع به کابینه صحبت میکنه. کابینه کابینه جنگیه. در سوریه، در اوکراین، در جاهای دیگه و در ایران صحبت خواهم کرد که با اومدن بایدن امکان جنگ چقدر بالا میره با ایران. آن هم با شدتی بیش از پیش بدون هیچ مانع اراده‌ای و همون گونه که مأمور سابق سازمان سیا ری مکگاورن میگوید، این اوضاع با کمک و همراهی مجتمع فقط نظامی صنعتی، نظامی صنعتی، کنگره، دستگاه های امنیتی، 16 دستگاه امنیتی، دستگاه های ارتباط جمعی، کل هم اجمعون، استادان دانشگاهی، هر کدومشون نطق بکشن بیرونشون میکنن، اتاق های فکری خواهد بود. و موقعی که این مجتمع عظیم که دولت پنهان واقعا و چندان پنهان نیست جنگ بعدی را آغاز کرد، هر نوع تظاهرات علیه جنگ برای کارگرا، برای محیط زیست، بر چشم تروریسم داخلی خواهد خورد. هر آنچه در روز 6 ژانویه در این قصر کنگره رو داره میگه، در این قصر تحت اشغال پلیس کشور ابرقدرت اتفاق افتاد، ابرقدرتی که در این قرن جدید تریلیون ها دلار خرج امنیت خود کرده، چنین چنین سرکی با چنین سرک با دقت تنظیم شده از عکس برداری ها، فیلم برداری های دقیق و حساب شده بود که اگر نمیخواستن اتفاق بیفتد اتفاق نمیافتاد، که اگر نمیخواستن اتفاق بیفتد اتفاق نمیافتاد. این یه تئوریه مال پپی اسکوبار. درست مایکل مور در برابرش میگه که این توطئه تروریستی جنایتکارانه یک کودتا از طرف دونالد ترامپ و طرفدارانش بوده. بنابراین همینطور که نظر خودم رو در هفته گذشته من نوشتم، دو تا تئوری هست راجع به این که آیا واقعا کودتا میخواسته از طرف ترامپ صورت بگیره و یا دولت پنهان گذاشت که این اتفاق بیفته و از حماقت ترامپ استفاده کرد اتفاق بیفته تا بتونه کودتای خودش رو انجام بده. حدس و گمان درباره این که هجوم به کنگره دست ساخته به حساب شده توسط چند صد نفر از ده ها هزار تظاهر کننده صلح‌آمیز دور و بر کنگره بوده یا یک انقلاب مخملی فریب دهنده توسط ستون پنجم نفوذی در فضای این امپراتوری ادامه خواهد یافت. اما آنچه اهمیت دارد نتیجه آن است. مفصول دست ساخته‌ای به نام قیام ترامپ که در آن عملا موضوع اصلی یعنی رسیدگی تقلب انتخاباتی در این زیر دار به کلی مدفون شد و به این ترتیب تظاهرات میلیونی قبل از این حمله را به بوته فراموشی سپرده و آن را تروریسم داخلی نامگذاری کردن. پپه اسکوبار در واقع داره میگه که اون جمعیتی که جلوی کاخ سفید بوده و براشون نطق کرده نیم میلیون بوده. من اینجا صحبت از 450 هزار کردم و خودم شک داشتم نسبت به این عدد و به نظر من نیم میلیون کاملا اغراق آمیزه. در مقالات دیگه‌ای که من در نیویورک تایمز و جاهای دیگه دیدم بین 20 تا 200 هزار از اون جمعیت که براشون نطق کرده و همشون نیومدن توی کنگره، ما میدونیم فقط تعداد کوچکی فقط چند صد نفر بودن که از اون دیوارها رفتن بالا و بعد وارد ساختمون کنگره شدن. ولی به هر حال یکی از عزیزان به شدت به من انتقاد کرده که چرا تو گفتی 450 هزار و چرا منبعش رو اسم نبردی، که من به عزیزان در این حال باید اشاره بکنم، این یه فرصتیه. در روز من باید لااقل 60 تا 70 تا مقاله و ویدیو و سایر مطالب رو بخونم، خیلی بیشتر. در هفته در نفسه 400 تا 500 تا میشه. گاهی خواهد من نمیدونم تو کدوم مقاله من این عدد و رقم رو دیدم. ولی پپو اسکوبار نزدیک به نیم میلیون که به نظر من اغراقه. ولی به هر حال این مسلمان یک کودتا از طرف به اصطلاح تظاهر کنندگان نبود. یکی از تحلیلگران برجسته به نام ادوارد لوتوک از چیزهای به اصطلاح تحلیلگرهای نظامیه در یک توییت میگوید هیچ کس در روز روشن کودتا نمی کند، در حالی که ما میدونیم 28 مرداد در روز روشن انجام شد. آنچه رویداد نشانه بروز احساسات مردم بود، نه آتش سوزی و نه غارتی صورت گرفت. خشونت نیز در حد اقل بود در مقایسه با کودتایی که در میدان در کیف کردن، که همین خانم ویکتوریا نولند و امثال هم همین جو بایدن از عواملش بودن. یک هفته قبل از 6 ژانویه یکی از وابستگان به دولت پنهان تصویر بزرگ را با خونسردی و بدون تعصب چنین توجیه میداد. این نکته مهمیه عزیزان. تل ابیب به ترامپ خیانت کرد. تل ابیب به ترامپ که این همه به خدمت کرد خیانت کرد و با بایدن معامله جدیدی کرد و بدین ترتیب ترامپ را جلوی سگ انداختن. صهیونیست‌ها شلدن ادلسون های این زمانه ما که به درک واصل شد و مافیا با تغییر جهت دادن مشکلی ندارن و با هر حقه و نیرنگی طرف برنده را میگیرن. حالا طرف بایدن را گرفتن. همین صهیونیست‌ها، همین تل ابیب. مایک پنس و مکالل هم به او پشت کردن. مثل این است که جولیوس سزار وارد سنای روم می شود تا با خنجر کشته شود. هر معاملهی که ترامپ با دولت پنهان انجام داده بود حفظ نشده و آنان به طور پنهان دارن صحبت از نابودی همشیدی او می کنند. به قول الستر کروک از مفسرین بسیار برجسته است واقعا، سه چیز برای طرفداران ترامپ یعنی بخش قرمز امریکا دیگه که ظاهر و آشکاره. یک، برای اون 74 میلیون دزدی در انتخابات که میگه دزدی شده. کلیب جیرالدی هم، کلیب جیرالدی کسی که 20 سال برای چیز کار کرده، میگه تقلب شده. قرنطینه به عنوان بهانه‌ای برای از بین بردن کسب و کارهای کوچک به نفع انحصارات بزرگ و متوسط و بالاخره انحصار و تمامیت خواهی شرکت‌های عظیم تکنولوژی. ببینید فیسبوک، توییتر چه قدرتی دارن و طرف هر کسی رو که بگیرن. ببینید همون خبرهایی رو که مربوط به پسر بایدن بود چطور سانسور کرد؟ گلن گرینوالد و حتی اینترسپت که اونم مال آقای امیدیاره. آقای امیدیار نه تنها پیپل رو داره، ایبی رو داره، بلکه اینترسپت رو در حقیقت درسته. گلن گرینوالد رو و بعد از خانم پویترش رو بیرون انداختن. هر شبت که اینا کاملا خودشون رو چپ جا میزنن ولی با دولت پنهانن. مجسمه این رو دریابید، مجسمه یعنی همین آقای بایدن که از روی تلپرانتر، ما میدونیم که توان اینو نداره که صحبت بکنه، از روی اون تلپرانتر میخونه و رئیس جمهور منتخب نامیده میشود و حرف خطرناک او را مبنی بر این که اینها رو نگید تظاهر کنندن، اینان مشتی شورشی بی سر پا هستن، قیام کننده و تروریست های داخلی هستن. حرف بایدن رو دریابید، کسی که پیتریوت اکت رو نوشته، کسی که کرایم بیل رو نوشته، این نظر داخلیه و جنگ های ماورای بهارش رو خواهیم دید. از این روز که مسئله این دراما یا ماجرا بسیار بزرگتر از این رئیس جمهور حواس در رابطه کنونیست یعنی ترامپه، مسئله خیلی بزرگتر از اونه. در تک تک مؤسسات و نهادهای زیر کنترل طبقه حاکم از مدارس گرفته تا دستگاه های ارتباط جمعی تا محل کار بی آنکه رحم کنند جمع قابل ترحم و بدبخت رو یعنی همین کارگرهای سفید پوست رو، دیپلورابل رو، تقریب سرکوب خواهند کرد. جان برنن، ما میدونیم این رئیس CIA قاتل صحبت از اردوگاه های تجدید آموزش میکنه، دستگاه های ارتباط جمعی صحبت از پاکسازی میکنه، جمعیت بدبخت و قابل ترحم کارگرای سفید پوست رو که بعضیا اسمشون تروریست و فاشیست و امثال هم هستن، به یک معنایی چی باعث بانی این بوده. همینا خیلی ها فراموش میکنن که همینا در 2008 و 2012 به یک سیاه پوست رأی دادن. چطور شد که در 2016 برگشتن از آقای مایکل مور که خودش اهل میشیگانه، که چقدر راجب کارگرای جنرال موتور فیلم مستند مثل راجرز درست کرده. ازش باید پرسید که تو در میشیگانی 2008 و 2012 مگه همین کارگرایی رو که تا زمانی طرفدارشون بودی، همین کارگرای سفیدپوست فاشیست تروریست، مگه به اوباما یا حسین اوباما رأی ندادن؟ به یه سیاه پوست نجات پرست بودن اون موقع؟ چی باعث و بانیه این داستانه؟ کلینتون ها و اوباما ها و بایدن ها و اینا باعث و بانیه اینن که یه آدم فاشیستی، ضد انسانی، ضد زنی مثل دونالد ترامپ بیاد به قدرت رو بگیره. باعث و بانیش شما هستید. جمعیت بدبخت و قابل ترحم تنها چیزی که دارد ترامپیسم است که امکان دارد منجر به حزب سومی بشه. حالا صحبت خواهم کرد. من عرض بخوام یک بخش از این چیزی رو که هفته گذشته نوشتم نخوندم، ادامه اونا بعد من ادامه دادم. به نظر نمیرسد دولت پنهان بتواند در این کار موفق شود. دلیل اصلی آن این است که سانسور کامل دونالد ترامپ توسط همه دستگاه های ارتباط جمعی اصلی، حمله بی امان همین دستگاه های ارتباط جمعی علیه ترامپ موجب خواهد شد پس از آن که اوضاع آرامش نسبی پیدا کرد، ترامپ زخمهای خود را لیسید و ترمیم کرد، الان زخم برداشته. به عنوان قربانی این تبلیغات و این سانسورها از او شهیدی ساخته خواهد شد و با احتمال زیاد محبوبیت خود را در بین طرفدارانش دوباره به دست خواهد آورد. اینا چیزایی که هفته گذشته من حد زدم، هنوزم فکر میکنم صادقه. از اون مهمتر، از آن مهمتر، چهره منفور بایدن و طرفداران او و سیاست‌های ضد مردمی و ضد انسانی آنها خواهد بود که توسط تیم اقتصادی او در داخل، حالا صحبت خواهم کرد که تیم اقتصادیش فقط سیاست خارجیش نیست، فقط پنتاگون نیست، کابینه جنگیش فقط نیست، حالا وزرای اقتصادش رو، وزیر کشاورزیش رو برای عزیزان میخوام که اینا کیان که توسط تیم اقتصادی او در داخل و سیاست خارجی او در خارج پیاده خواهند کرد. اینا عیان خواهند شد در ماه‌ها و سال‌های آینده، سیاست‌هایی که نه تنها دردی از دردهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی مردم دوا نخواهند کرد، بلکه با احتمال زیاد تشنج در سطح جهانی و در داخل را تشدید خواهند کرد و در داخل بحران اقتصادی نه تنها ترمیم پیدا نخواهد کرد بلکه عمق خواهد گرفت. در آن صورت حتی اگر دونالد ترامپ، فرض کنیم دونالد ترامپ رو خرد و متلاشیش بکنن، در صحنه نباشد، فردی شبیه او، آقای تام کارتون، آقای تد کروز و دیگرانشون، او و یا دست راستی‌تر و عاقل‌تر از او رهبری طرفداران اون را به دست خواهند گرفت. از اونجا که یک دنباله پپه اسکوبار، از اونجا که یک ده هزارم بالا اقلیت بسیار از جدایی ایالات و یا قیام مسلحانه به شدت وحشت داره، در اینکه بعضی از ایالتهای قرمز خودشون رو میخوان از ایالتهای آبی جدا بکنن، باید جلوی آن چرا که اکنون شکل یک حرکت توده‌ای و ملی اما ناپخته از نظر پیشنهاد سیاسی دارد، باید جلوش گرفته بشه. با تمام قوا دولت پنهان وارد عمل میشه. یک ده هزارم بالا خوب میداند که ترامپ نمیتواند عامل یک تغییر انقلابی باشد، اصیر دیگر، اما جمعیت قابل ترها همین دیپلورابل ها او را عاملی برای تغییر تشخیص داده است. او توانست کاری که ترامپ کرده، او توانست منجلاب یا سوامپ واشنگتن و فساد آن را رو بکنه. او نشان داد که این مؤسسات فقط عروسک هایی در دست انحصارات هستن و کوچکترین توجهی به مردم عادی ندارن، در حالی که خودش هم توجهی نداره، ولی همه اینا رو رو کرد. علت این که سه بار ازدهاش کردن چیه؟ نمیتونن تحمل بکنن. دستگاه قضایی در فساد فرو رفته، شرکت های دارویی و تکنولوژی عملا بخشی از مجتمع MICIMTG هستن که اسم بردیم. حال باید دید این 75 میلیون که صدایشون به جایی نمیرسد چه خواهند شد و 88 میلیون مشترکین توییترش چه خواهند شد. تا اینجا ما شاهد یک جنگ طبقاتی هستیم. اقلیت کوچک در قدرت، اقلیت کوچک در قدرت هم و دموکراسی تبدیل به قدرت کامل دستگاه‌های ارتباط جمعی شده. این دموکراسیه؟ ببینید خیلی صحبت از دموکراسی و دموکراسی و دموکراسی. آقای عبدی، آنچه در پیش است پاکسازی بی‌رحمانه، سرکوب پیگیر، سانسور، جاسوسی علیه مردم و متلاشی کردن آزادی های مدنی خواهد بود در امریکا. بنابراین خوش آمدید به تسلط بلا منازع در داخل آلمان 1933 و 1984 جورج اورول. خدا حافظ رویای امریکایی. میراث 6 ژانویه این است. میخواستم توضیحی بدم راجع به مقاله پپه اسکوبار. یک، شمار افراد که به نظر من اغراق کرده. یک. دو، به نظر من امریکای امروز نمیتونه مثل آلمان 1933 باشه. دلیلش خیلی آشکاره. فاشیسم یک نوع نیست. ما فاشیسم هندی داریم. هند و حزب بی جی پی یه حزب فاشیستیه. بزرگترین دموکراسی جهان فاشیسم. آدم کش. فاشیسم نوع ایتالیایی داریم. فاشیسم نوع آلمانی داریم. و فاشیسم نوع انگلو زایونیست داریم. در خود امریکا به نظر من دو نوع فاشیسم، الان مردم بین دو نوع فاشیسم گیر کردن. یکی فاشیسم ناسیونال فاشیسم که نزدیک تا حدی به آلمان، و یکی نئو لیبرال فاشیسم که بایدن نمایندگیش میکنه. صهیونیست‌ها با هر دوی اینا، چون پول صهیونیست ما میدونیم که من قبلا از زبان رودولف هیلفردینگ اینجا آوردم که در واقع پالسویزی نقل قولش کرده در کتابش که روبنای سرمایه مالی فاشیسمه، نه لیبرالیسم، نه اولیبرالیسم و فاشیسمه. زمین تا آسمون با لیبرالیسم فرق میکنه. لیبرالیسم مال دوران رقابته که حتی مارکس ازش تعریف میکنه، دوران رقابته، دوران سرمایه های صنعتیه، در حالی که نئولیبرالیسم که روبناش فاشیسمه سرمایه های مالیه، انحصاراته و بنابراین چاره ای نداره جز این که به طرف دیکتاتوری و فاشیسم بره. منتها الان یک بخش از جامعه فاشیسم نوع ناسیونالیستی رو که میگه گلوبالیسم این بلاها رو فرزن قراردادی که با مکزیک و اینا نفتا چه بر سر ما برده، صنایع ما که به چین و اندونزی و امثال و امثال چه بر سر ما رفته، اینا باید برگردن. ما چه به نبخشیدنش. ترامپ در اومد گفت من رئیس جمهور امریکام و نه جهان. فاشیسم نوع نئولیبرالی یعنی بایدن مطلقا و دولت پنهان مطلقا اینو نمیتونه تحمل بکنه. بنابراین ولی چرا مسئله آلمان نمیتونه اینجا پیاده بشه؟ آلمان چند درصد خارجی داشته؟ نیم درصد؟ یه درصد؟ همش سفید پوست آلمانی بوده. در امریکا شما 40% رنگین پوست دارید. بنابراین نمیتونه اون شیا. ولی نوع دیگری فاشیست پیاده میشه و بورژوازی سیاه میره و کاملا همکاری میکنه با فاشیسم نوع نئولیبرالی. همینطور که آقای باراک اوباما و آقای جیمز کلایبورن و یا خانم استیسی ایبرامز، بورژوازی سیاه کاملا میره با فاشیسم نوع نئولیبرالی عمل میکنه، که در واقع آره میگن ما زنان رو میاریم، سیاهان رو میاریم، مسلمونا رو میاریم، یعنی identity politics، ولی فاشیزمه، تسلط بلا منازع در جهانه. این یکی نجات پرسته علیه سیاها، علیه رنگین پوستا، علیه مهاجرین و علیه مسلمونا، علیه چیز و غیره و غیره. Clash of civilization یا کشاکش تمدن ها عرصبت که. بنابراین الان مردم امریکا گرفتار این دو نوع فاشیسم هستن و برای اولین بار به نظر من در امریکا شکافی که افتاده به نظر نمیاد که قابل ترمیم باشه و هر دو موضعشون کاملا مستحکمتر و مستحکمتر داره میشه و سختتر داره میشه. و با فکر نکنیم که این Patriot Act یعنی این لایحه فاشیستی واقعا، مخصوصا شماره دوش که حالا خواهیم دید قوانین خواهند گذرون، اینا علیه دست راستی ها و امثال ها. هدف این لوایح علیه مبارزین علیه شکاف طبقاتی، محیط زیست و خلاصه علیه چپ ها خواهد بود و اینا تمام مقدماتیه و نظامی شدن جامعه علیه چپ. منتها بهانه‌اش اینه که آره تروریست های دست راستی و غیره و غیره. مقاله یه دیگه ای رو که میخوام برای عزیزان بخونم، دو نفر بازم دانشمندن، یکی نولان هیگدن و یکی نیکی هاف، در کانتر پنج 14 ژانویه دو روز پیش اومده. بخشایشو برای اینکه مقاله مفصله عرصبت که و در نتیجه و بسیار پیچیده، ولی بخشای اصلیش رو برای عزیزان میخونم. دستگاه های چیز عنوانش آماده برای فاشیسم، کالبوت شفکافی دموکراسی امریکا پس از کودتای ترامپ، این عنوانشه. دستگاه های ارتباط جمعی انحصاری وابسته به سیستم در چند سال گذشته اغلب ریاست جمهوری دونالد ترامپ را در یک خلأ تاریخی تحلیل کردن. اینا میان شرح حال کریگ میلر رو و به مردم بگن که چرا در 2008 همین آدم های قابل ترحم که زندگیشون از سال 2000 به این طرف برباد رفته و همین اوباما رأی دادن در 2008 و 2012، چرا در 2016 به ترامپ رأی دادن؟ در حالی که سیاست های نئولیبرالی چند دهه گذشته از سوی هر دو حزب در پیروزی او در انتخابات 2016 را نادیده می‌گیرند و بر خصوصیات شخصی و شخصیت تلویزیونی او و تمام صفات پست و پلیدش. آدم پلیدیه. به طور جنجالی تکیه میکنن، فقط اونو بزرگ میکنن. به نیویورک تایمز اصلا نگاه بکنن. چنین دید کوته بینانه و قصی تصویر بزرگ را نادیده میگیرن. ترامپ حتی با وجود تمام نقایص که هیچ اخلاق لجن‌آلوده‌اش و کمبوده‌اش، تنها نشانه و علامت یعنی سیمتومز بیماری، یه سیمتوم یعنی علائم بیماری که پزشک باید تشخیص بده، فقط سیمتومه نه خود بیماری. نشانه و علامت طرح و برنامه بزرگتری است که موجب خصوصی کردن حوزه های عمومی اجتماع، خصوصی سازی ها، به ویژه در زمینه آموزش، وسایل ارتباط جمعی که برمیگردد به نزدیک نیم قرن پیش و به ویژه در 40 سال اخیر از زمان ریگان به بعد. که اینا رو من هفته گذشته باز کردم. با ادامه سقوط و تباهی این حوزه های بنیانی اجتماع، آگاهی مدنی مردم در زمانی که جهان بسیار پیچیده شده و شکاف طبقاتی در این کشور عمیق‌تر شده، رو به زوال و تباهی میرن. خود مردم اخیزان، من دهه 80 که برگشتم، هنوز شما به تلویزیون PBS یعنی تلویزیون نیمه دولتی که نگاه میکردی، اخبارش، برنامه طبیعتش، برنامه بچه هاش، من بچه هم رو میذاشتم بشونه نگاه بکنم، برنامه های فوق‌العاده مفید. الان به PBS نگاه بکنید. من شاهد و ناظر تباهی این تلویزیون PBS بودم که چه کسایی رو برای اخبار بیرون کردن و چه لجنهایی رو اووردن. رادیو چه رادیویی بود؟ حتی همین MBC و ABC اینجوری بودن؟ اخبارشون اینجوری بوده؟ کم کم اینا به لجن کشیده شدن. کی اومد بالا؟ تلویزیون فاکس. چه کسایی اومدن بالا؟ آقای استیو بانن که اولین مشاور ترامپ بود، که فاشیست سر تا پا. تکر کارلسون که حالا محبوبیت پیدا کرده در فاکس. رش لیمبر جایزه، بزرگترین جایزه رو بستاد در 2 سال پیش، 1 سال نیم، 1 سال پیش. همین دونالد ترامپ، رش لیمباو سالی 50 میلیون درآمد داشت و در 10 ها رادیو صداش شنیده می شد. یک فاشیست تمام تک سلولی هاش. موقعی که جایزه رو بشداد دونالد ترامپ، من گفتم 3 تا آدم توی این تاریخ متأخر دهان که باز کردن میلیون‌ها نفر رو توحش و بربریت رو به خیابونا آوردن. یکی هیتلر، دوم خمینی، سوم رش لیمباو. جایزه بشتاد رش لیمباو که حالا سرطان گرفته و حالا ببینیم کی به درک واصل بشه. اینا اومدن از دهه 80 و اینا رو دسیج کردن که نتیجهش دونالد ترامپ شده. شان هنیتی، بیل اورایلی، عزیزانی که در نیویورک در امریکا هستن میدونن اینا کیا و چه آدم های فاشیستی هم. شما موقعی که خبر این خبر رو برای عزیزان بخونم، از یک طرف 655 نفر میلیاردر صاحب 4 تریلیون دلار هم. 4 تریلیون دلار 655 نفر. از سوی دیگر 200 میلیون امریکایی قادر به تهیه $1000 به طور اضطراری اگه باید برن بیمارستان، اگه ماشینشون احتیاج به تعمیر داره ندارن. سال 2020 برای اکثریت بزرگ مردم امریکا مانند کابوس بوده. تمام این چهل سال خوب موقعی که شما چنین وضعیتی رو داشته باشی کیا میان رو؟ استیو بنن ها، تکر کارسون ها، رش لیمباو ها، شان هنیتی ها و بیل اورالی ها و بالاخره دونالد ترامپ ها. با عصبانیش کیه؟ اون کسایی که چنین شکاف طبقاتی به وجود آورده، اون کسایی که امریکا رو دی اندستریالایز یعنی صنعت جدایی کردن و همین کارگرای سفید پوست رو به خاک سیاه نشوندن. موقعی که تو این کار رو بکنی یا چپ باید بیاد فرد میدان بشه و یا راست میاد. در آلمان 1933 چه اتفاقی افتاد؟ سوسیال دموکرات ها گذاشتن در دوران حکومت سوسیال دموکرات ها آقای ابرت، هم روزان لوکزامبورگ به دست اس اس ها به قتل برسه و جنازش توی کانال تو برلین انداخته بشه که چند روز پیش مراسمش رو ده ها و صد ها هزار نفر گرفتن، و هم کارل لیبکنخت. چرا؟ برای که حزب سوسیال دموکرات لبه یه تیزش رو علیه حزب اسپارتاکوس گذاشت و نه علیه بورژوازی آلمان. با آقای هیندنبورگ و با آقای دیگرانشون ساخت و پاخت کرد. کی از این استفاده کرد؟ هیتلر که اومد در آبجو فروشه های شهر مونیخ نطق میکرد اون نطق های آتشین و بدون اینکه خودش بدونه صندوق حزب نشنال سوسیالیست پر از پول میشد از 11 خانواده میلیاردر آلمانی. اینه داشتم. در امریکاشم شما به چپش نگاه کنید، اونایی که رفتن پشت بایدن، اینان که باعث روی کار اومدن یک فاشیستی مثل دونالد ترامپ میشن. با ادامه سقوط و تباهی این حوزه های بنیانی یکنین نتیجه آن که ما دارای تعصب بیشتری شده که همین آنید که من حس بردم به تعصب مردم تبدیل به مسئله نژادیش کردم، علیه مهاجرین، علیه مسلمونا، علیه سیاها، علیه لاتینوها. توجه مردم رو به جای اینکه به طبقاتی، به جنبه طبقاتیش، به جنبه هویتیش و همین فاشیسم نئولیبرال سیاستشون هنوز که هنوزه هویتیه و نه طبقاتی. از خانم امی گودمن گرفته تا بگیر و برو، سیاها، زنان، همجنسگرایان، مسلمونا و و و و زنانی که آقای جو بایدن آورده کیان؟ سوزان رایس یه زن سیاه پوسته، یک فاشیست تمام عیار. خانم ویکتوریا نولند یک زن یهودیه، یک فاشیست تمام عیار. خانم وندی شرمن، یک زن یهودیه تا مغز استخوان فاشیست و بگیر و برو. آقای جیمز کلایبورن چطور؟ یک سیاه پوست فاشیسته و بقیه شون که اومدن الان پشت بایدن که باعث شدن برنی ساندرز در کارولینای جنوبی شکست بخوره. همین جیمز کلایبورن سیاه پوست. حتی باربارا لی، تنها کسی که علیه جنگ رأی داد و قهرمان شد، الان ببین چه دست راستی شده. باربارا باکسر و بقیه شون. در واقع بورژوازی سیاه کاملا رفته پشت فاشیسم نئولیبرال الان و باید مواظب این را باشی. و آقای باراک اوباما همراه با ایناست. خانم میشل اوباما در اومد گفت که برای همیشه باید سانسور بکنید دونالد ترامپ رو. فقط دونالد ترامپ هدفش چیه؟ اگر علیه جنگ، علیه محیط زیست، به خاطر محیط زیست و غیره و غیره تظاهرات شد، اونو سرکوبش میکنن، اونو در واقع سانسورش میکنن. خانم میشل اوباما صحبتشو گوش کنم. از یک زن سیاه پوست طرفدار سانسوره. نتیجه اون که ما دارای تأثیر بیشتری به بیشتر از هم جدا شده ایم و به عنوان یک جامعه نسبت به هم غریبه شده ایم کاملا. ما با این پدیده ها، ما این پدیده ها را در کتاب خود، کتابی نوشتن این دو نفر، کتاب معروفیه زیر عنوان ایالات متحده گیجی و پریشانی، United States of Distraction. و بدبختانه تئوری ما در این کتاب هنوز واقعیت دارد. سالها پیش نوشتنش. اکثر دستگاه‌های ارتباط جمعی کوشش کردن مردم را تشویق به رأی دادن به بایدن بکنن. معلومه سانسور کردن خبرها رو، چرا که تبلیغ میکردن رأی دادن به بایدن یعنی رأی دادن به دموکراسی. و به محضی که ترامپ کاخ سفید را ترک کرد، همه چیز به حالت عادی برمی گردد. آقای عبدی هم در ایران هم اینو گفتن، به حالت عادی باید برگرده و همه با خیال راحت صبحانه برانچ، صبحانه و نهار می خورن. چنین تحلیل های این واقعیت تعیین کننده را نادیده می گیرد که چگونه به روز امروز رسیده ایم و به قول فیلسوف چینی لاوتو، کجا بوده ایم و به کجا رسیده ایم. لفاظی های مانند برگشت به نرمال ما را از واقعیت به اصطلاح دموکراسی امریکا منحرف میکنه. دموکراسی، این دموکراسی در چنان وضع نحیف و نزاری قرار دارد که شخص ماهرتری از ترامپ به راحتی میتواند در آن به قدرت برسه. در سال 2024 هم خواهیم دید بر فرض که ترامپ خود متلاشی لغز بکنن، کسی دیگه میاد جاشو میگیره. شیفتگی ما به آنکه نرمال نامیده میشود بوده است که ما را به لحظه تاریخی امروز رسونده. میخواییم به وضع نرمال، یعنی به وضع ما قبل ترامپ برگردیم. قبل از ترامپ دانشمندان دریافتند که امریکا یک اولیگارشی و نه یک دموکراسی است. حتی کارتر گفت که این یک پلوتوکراسی. در امریکا اینا میگن چین فرزند اتاریتریانه. درسته 92 میلیون اعضای حزب کمونیست اونجا حکومت میکنن، ولی در امریکا کی حکومت میکنه؟ مردم حکومت میکنن یا پول؟ پول حکومت میکنه. یعنی سیستم یک پلوتوکراسیه. پلوتو یعنی ثروتمندا حکومت میکنن. اینا personification of money، یعنی اینا نمایندگی میکنن پول رو، اینا حکومت میکنن، پول حکومت میکنه. یعنی یک اقلیتی که من بارها ازش اسم بردم، یک ده هزارم بالا. آره در چین یه حزب 92 میلیون عضو، شعارشون خدمت به مردم. این اوتاریتریان، اوتاریتریان. امریکا دموکراسی، این دموکراسی نیست، اولیگارشی، یعنی حکومت اقلیت بسیار کوچک و در اساس ولی پلوتوکراسی، یعنی حکومت پوله و نمایندگان پول، یعنی صهیونیست‌ها. شما ببینید این بانک‌هایی رو که من اسم بردم که در برابر دونالد ترامپ گیری کردن، رؤساشون کیا؟ صهیونیست‌ها. پول حکومت میکنه. حالا میخواد حزب دموکرات بیا که تسلط کامل برش پیدا کردن، یا حزب جمهوری خواه که تسلط کامل. و حالا که قرار شده هر شاید که حزب دموکرات به جو بایدن بیاد، دونالد ترامپ رو جلو سایت میندازن. آقای روپرت مرداخ در عرض یک شب تغییر موزه میده و آقای عرشبت که نخست وزیر چیز نتانیاهو با بایدن کنار میاد و دونالد ترامپ رو جلو سایت میندازن. منطقه تمام خدماتی هم که دونالد ترامپ کرده سر جاش میمونه. آقای بایدن هیچ وقت نمیاد دوباره پایتخت رو از اورشلیم برگردونه به تل اویو، یا کرانه غربی رو دوباره به فلسطینی ها بده، یا بلندی های جولان رو به فلسطینی ها بده، و یا جلوی جنایات اسرائیل رو در بمباران‌های هر هفته و هر روز سوریه و عراق جلوشو بگیره. اتفاقا حالا صحبت خواهم کرد، تشویق خواهد کرد اینا رو. اخبار و اطلاعات تکه‌پاره و دستکاری شده دستگاه‌های ارتباط جمعی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ می‌خواسته در روز 6 ژانویه کودتا کند، واقعیت‌های را از قلم می‌اندازد که موجب می شود مخاطبان آنها فکر کنند دونالد ترامپ و طرفدارانش یک تنه دارند دموکراسی امریکا را از بین می برند. پیغامی که نیویورک تایمز می ده اینه که دوباره دموکراسی با آقای بایدن بر می گرده. آشکار است که شخص دونالد ترامپ مسئول گسترش برخوردها به شیوه های رفتار خطرناک و تهوع آور هست به دلیل خصوصیات شخصیش. اما کشور ما اکنون ده ها سال است که در این راه قدم برداشته، فقط یک شبه این اومده. برای تغییر مسیر خطرناکی که داریم طی میکنیم باید واقعیت هایی رو بپذیریم، واقعیت هایی که دستگاه های ارتباط جمعی نه تنها به آن نمی پردازن بلکه افکار عمومی را منحرف میکنند. بعدش توی این مقاله این واقعیت را یکی یکی شرح میده که خیلی مفصله. من فقط نخستین واقعیت رو، نخستین واقعیت این است که انرژی ما باید روی کمک به شهروندان برای تشخیص واقعیت از افسانه گذاشته شود. شیوه رفتار ترامپ بدون شک بی‌پروا و خطرناک بوده و هست، اما حرفهای او بدون سقوط مادی بخش عظیمی از مردم در اثر سیاست‌های نئولیبرال نمی‌توانست گوش شنوایی پیدا بکنه. سیاست‌های نئولیبرال هستند که اینو بر سر مردم بردن و اون که چند نفر 655 نفر 4 تریلیون دلار و نیمی از مردم امریکا نزده که از خونه شون بیرون انداخته بشن. 30 میلیون دونالد ترامپ کمک کرد منطقه. دونالد ترامپ کمک کرد این زرورق دموکراسی امریکا کنار زده بشه، این زرورق کنار زده بشه. ریاست جمهوری اون نشان داد نئولیبرال چه بر سر امریکا آورده است. امریکای ما بعد دموکراسی و آبستن فاشیسم، سیاست های نئولیبرال، روبنای سرمایه مالی فاشیسمه. دموکراسی نمیتواند وجود داشته باشد مگر مردم به راستی در آن شرکت داشته باشند، به فرایند آن احترام بگذارند، به آن اعتماد کنند، نهاد اجتماعی را احترام گذاشته از آنها دفاع کنند و به یک رأی‌گیری راستی آزمایی، یک رأی‌گیری راستی آزمایی شده را بپذیرند، قدرت فکر کردن نقادانه پیدا کنند تا بتوانند به طور هوشمندانه تصمیم گیری کنند. با این دستگاه های ارتباط جمعی می شود مردم چنین خصوصیاتی پیدا بکنند. مردم باید از مسئله طبقاتی و سیستم منحرف بشه به طرف خارجی ها، مسلمان ها، مهاجرین و بگیرو برو. به همین کار هم کردم. ما نباید و نخواهیم توانست به وضع نرمال برگردیم، چرا که اکنون همه دریافتیم که وضع نرمال چه بر سرمون آورده. در این حد دلم میخواد بر اینکه وقت داره میگذره برگردم. خیلی چیزا بوده که من نتونستم با من برگردم به برجام برای اینکه اهمیت داره. بنابراین این وضعیت امریکاست و حالا خواهیم دید. عرض شود که فقط اشاره بکنم ما خوشحالیم از اینکه این آقای دونالد ترامپ رفته، همینطور که از مرگ نلسون ادلسون خوشحالی، از رفتن این کنار رفتنش هم خوشحالی. ولی چی داره بر سر کار میاد؟ عرض شود که لازمه اینو بگیم که چی. ببینید رئیس دفتر آقای جو بایدن چیه؟ ران کلین، یه صهیونیست دو آتشه که موقعی که اوباما سر کار اومد بلافاصله رئیس دفترش رو اول معین کرد، آقای رام امانوئل. اون موقع من تو برنامه گفتم سالی که نکوش از بهارش پیداست. رام امانوئل یه صهیونیست اسرائیلیه، یه فاشیست صهیونیسته. رئیس دفترش کرد ران کلین دقیقا مثل آقای رام امانوئل که بایدن آوردش سرکار رئیس دفترش. مشاور امور داخلیش کیه؟ سوزان رایس. به یاد بیارن که چه نقشی در نابودی لیبی داشته همین سوزان رایس. مسئول کوید یعنی همین ویروسش آقای جف زینز، از دلالای وال استریت، فقط بر این خط. اینا تمام اکثر قریب به اتفاق اونایی که آورده دلالای تا چند وقت پیش مسئول دلالی بودن، لابیستن. وزیر اطلاعاتش ایوریل هینز یه صهیونیست فاشیست شکنجه‌گر. وزیر کشاورزیش تام ویلسک، حقوق بگیر شرکت های انحصاری مثل کارگیل، عرشبت که ای دی ام، شرکت های کشاورزی عظیم مونسانتو و خفجر اوناست، وزیر کشاورزیشه، تام ویلسایت مدیر مدیریت و بودجهش، میرا تندن یه زن هندیال اصل فاشیست که چند مقاله راجع بهش نوشته شد که این چیه؟ یه دلال شبیه همون نیکی هیلی که اونم یه هندیال اصل فاشیست. وزیر اقتصادش خانم جینا ریموندو یه زن فاشیست و دلال که چندین مقاله راجبش نوشته شده. وزیر خارجش تونی بلینکن. عزیزان برن و سرحالشو بخونن. یه اسرائیلیه، یه صهیونیست فاشیسته. وزیر خارجش، وزیر خزانه داریش جنت یلن در عرض چند ماه گذشته فقط با نطقاش 7 میلیون دلار درآمد داشته که قبلش رئیس بانک مرکزی یا فدرال بود. یه صهیونیست تا مغز استخوان. چه کسی یو اس اید تمام کمک هایی که امریکا به کشورهای دیگه برای کودتا میکنه؟ خانم سمنتا پاور. عزیزان به یاد بیارن سمنتا پاور رو. سمنتا پاور و سوزان رایس چه نقشی در حمله به لیبی داشتن؟ وزیر دفاعش لوید آستین یه سیاه پوسته. منتها چرا اینو نامزد کرده؟ برای اینکه میدونه که کنگره ردش خواهد کرد. برای اینکه تا چند وقت قبل اولا که ما میدونیم دلال شرکت ریتیانه، ولی رد خواهد شد و اون کسی رو که دلش میخواد خواهد آورد، خانم میشل فلورنوی رو خواهد آورد با احتمال زیاد. حالا خواهیم دید. هر شود که ولی نفر سومش در وزارت خارجه کیه؟ خانم ویکتوریا نولند. اسمش رو عزیزان به یاد بیارن که در کودتای چیز چه نقشی داشت. و خانم وندی شرمن، هر دو صهیونیست های فاشیست تا مغز استخوان. اینا ایزا که میخواستم. حالا هم آقای تونی بلینکن هم آقای جیک سالیوان نوازهشون رو راجع به برجام من برای عزیزان گفتم که چیه. حالا ببینیم ایران هم حکومت موزه گیری کرده، نه دولت، حکومت. یعنی سخنرانی آیت الله خامنه ای داشت در روز جمعه 8 ژانویه، جمعه گذشته نه دیروز، که در اون میگه ما اصراری به برگشت امریکا به برجام نداریم و هیچ عجله‌ای برای برگشت به اونها هم نداریم. خواست منطقی و عادلانه ما این است که تحریم‌ها برداشته شوند. به نظر من این هم یه خواست منطقیه و هم عادلانه. حالا خامنه اینو میگه بگه، شیطان اینو میگه بگه. این حقیش که از ملت ایران گرفته شده. ما برجام را امضا کردیم، قرار بود برداشته بشن. حالا عرض شد که بعدش البته آقای ظریف یک مصاحبه مفصلی داشته با سایت خامنه ای که من فقط یک بخشش رو برای عزیزان میخونم. ازش میپرسن، اینو من از تابناک 23 دیماه گرفتم، چرا غربی ها و مشخصا دولت امریکا موظفن که همه تحریم ها علیه ایران را بردارن تا برگردیم به برجام؟ و چرا برای برچیده شدن تحریم ها بر بازگشت امریکا به برجام، و چرا برچیده شدن تحریم ها به بازگشت امریکا به برجام اولویت داره. ظریف: امریکایی ها بعد از آنکه از برجام خارج شدند هم تحریم های گذشته را برگرداندن که بربود به برجامه و همین که با عناوین جدید تحریم های جدیدی برقرار کردن. عزیزان، من یه مشاهده مفصلی با حسین موسویان توی سایت تلگرام گذاشتم، مشاهده بسیار جالبیه به نظر من. با اینکه ما آقای حسین موسویان رو میشناسیم که در چه زمانی سفیر ایران در آلمان بوده، قتل‌های زنجیره‌ای و غیره و غیره، ولی یه دیپلمات کارکشته است و نکات بسیار مهمی توی این مصاحبهش هست. اولا میگه که ممکنه هم ملت ایران هم دولت روحانی ندونند که بایدن با اوباما فرق داره، همینطور که جان کری با وزارت خارجه خانم کلینتون فرق داره. یعنی حزب دموکرات یه جناح نسبتاً نرم داره که جان کری و اوباما نمایندگیش می‌کردن که برجام رو امضا کردن، و یه جناح هار داره که هیلری کلینتون و بایدن نمایندگیش می‌کنه. نکته بسیار مهمه. با روی کار اومدن بایدن جناح هاره حزب دموکرات بر سر کار اومده. خیلی از مردم فکر میکنن که همینجوری حزب دموکرات بر سر کار اومده. خیر، جان کری بود که اینو امضا کرد و نه کلینتون. اوباما بود و نه جو بایدن. این یک. دو، میگه که تحریم ها ما فکر نکنیم فقط مربوط به برجامه. 509 تحریم در عرض 40 سال علیه ایران اینا برقرار کردن. یکی و دوتا و دهتا و صدتاست؟ ابدا. سه گروه میکنه این تحریم ها رو: یک، تحریم های قبل از برجام، تحریم های مربوط به برجام و تحریم های بعد از برجام. آقای ظریف داره راجع به این صحبت میکنه و عرض شود که خامنه ای. حالا ببینید در دنبالش ظریف چی میگه. لذا صرف برگشت امریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمی کند. فقط چیزایی مال برجام رو برداره؟ اونایی که به خاطر چیزایی دیگه گذاشته همین در عرض همین یکی دو هفته گذاشته چی؟ تا همین روز آخر، تا همین امروز، تا دیروز آقای پومپئو تحریم های جدیدی گذاشته، فقط مال برجام رو برداره؟ به خاطر اینکه برجام در شرایط مذاکره شد که نوع دیگری از تحریم ها علیه ایران مطرح بود و رفع آنها تحریم و رفع آنها تحریم ها در داخل برجام و رفع آن تحریم ها در داخل برجام تشریح شد. یعنی هدف برجام هم این بود که آن تحریم ها رو بردارد. امروز برای اینکه آن شرایط فراهم شود صرفا بازگشت به برجام برای امریکا کافی نیست و امضای آقای جو بایدن، باید تحریم‌های دیگه برداشته بشه، بلکه باید تحریم‌ها را بردارد. یعنی نه اینکه بگوید مثلا من عین کلمات برجام را اجرا می‌کنم. ترامپ در این 4 سال تلاش کرد که برجام را از محتوا تویی بکنه و تحریم‌ها را تحمیل بکنه، که اگر امریکا به برجام برگشت باز آن تحریم‌ها کماکان باقی می‌مونند، هم تحریم‌های قبل از برجام و هم تحریم‌های بعد از برجام. پاشم از خود اوباما مقاله بود موقعی که برجام رو اوباما امضا کرد، صهیونیست‌ها چنان حمله بهش کردن که اون ورش ناپیدا. بعد آقای رابرت کیگان شوهر همین خانم ویکتوریا نولند رو دعوت میکنه به تخت سفید. آقای رابرت کیگن بهش میقبولونه که نباید این تحریم ها بذاری تحریم ها برداشته بشن و در نتیجه همچان جری رو هم اوباما رو وادار میکنن صهیونیست ها که به کشورهای دیگه بگن اوکی میخواید برید با ایران معامله کنید، میخواید برید اونجا کار بکنید، عواقبش رو خواهید دید. در نتیجه روابط پولی رو گذاشتن باز بشه از طریق سوئفت ابدا. مثلا بانک مرکزی به وزارت نفت ما رو تحریم های تحت عنوان هسته‌ای خارج کردن و با عنوان تروریسم تحریمشون کردن. اصلا عناوین تحریم و نحوه انتصاب تحریم ها رو عوض کردن. بنابراین میخواستم به اینجا برسن عزیزان، از یه طرف هم آقای جو بایدن، هم انتونی بلینکن، هم جیک سالیوان و هم بقیه صهیونیست ها میگن که اول باید ایران تمام این کارهایی رو که در عرض یک سال گذشته بعد از بیرون رفتن امریکا انجام داده باید از بین ببره تا ما بیاییم. ولی بیاییم یعنی چه؟ به عنوان سکوی برای مذاکرات هم طولانی تر کردن این برجام و هم راجع به موشک های ایران و عملیات ایران در منطقه و غیره و غیره. اصلا این دوتا موزه گیری اینا قابل تطبیق با هم هست؟ امکان این هست که واقعا این حل بشه؟ بنابراین میخواستم این رو به عزیزان، نظر خودم رو بگم که امکان این که این قانونی رو که مجلس گذروند با احتمال زیاد پیاده خواهد شد و احتمالش هست که دیگه نذارم بازرسای آژانس وارد ایران بشن، بعدش چی میشه؟ آیا میتونن به حمله بایدن که میاد روی کار امکان آغاز جنگ های ماوراء بهار فوق العاده میره بالا؟ در درجه اول در سوریه است، در اوکراین، و آیا علیه ایران خواهد بود یا نه؟ هنوز که هنوز من نظرم اینه که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه، برای اینکه هم پنتاگون و هم وزارت دفاع مخالفن. وزارت دفاع میدونه که عواقب حمله به ایران چه خواهد بود، CIA میدونه که اگه امریکا حمله نظامی بکنه ستون پنجم امریکا در ایران، فائزه هاشمی ها، عباس عبدی ها، ابراهیم اصغرزاده ها و بگیر و برو حلقه نیاوران درب و داغون میشن و در نتیجه نمیخوان این ستون پنجم رو از دست بدن. بنابراین باید ببینیم که چه خواهد شد. راه نجات ایران ایستادن روی پای خود و کمک کردن، کمک گرفتن از کشورهایی که حاضرن بهش کمک بکنن. پتانسیلی که ایران داره عظیمه. فقط زمانی این دشمنان قسم خورده ایران درسشون رو خواهد گرفت که ایران قوی بشه، و باید ایران قوی بشه. مردم ایران زیر دو سنگ آسیابن، دشمن خارجی و دشمن داخلی. ولی چون الان آلترناتیوی ما نداریم، باید زمان، فعلا ایران رو باید حفظ کرد، ببینید نیویورک تایمز، فقط این خبر رو میخونم فرزاد جان، من یه دقیقه دیگه. نیویورک تایمز مال دو روز پیش: در کابل مردم یادداشت جیبی با خود دارند تا بی‌نام و نشان کشته نشوند. کابل با شیوع کشت و کشتار، با شیوع کشت و کشتار در افغانستان، برخی از مردم افغانستان نوشته کوچکی با مشخصات خود و شماره تلفنش رو در جیب میذارن که اگه کشته بشن مردم بدونن که این چی هست. طارق قاسمی به خبرنگار میگوید: من امکان دارد در راه رفتن سر کارم، در ماشینم یا در هر جای دیگر کشته شدم و هیچ کس نداند من کی هستم و در کجا دنبال جسدم بگردم. می توانم صرفا ناپدید بشم. اینا میخوان تهران به همچین وضعیتی پیدا بکنه مثل کابل. هدف اینا یه نه. بنابراین مردم باید بدونن درسته یه دشمن داخلی دارن، ولی دشمن خارجی خطرش قابل مقایسه نیست با دشمن داخلی. دشمن داخلی رو مردم کم کم و کم کم باید زیر پاشو خالی بکنن و تا الان خالی کردن. الان ببینید مثل یه دیگ جوشانه ایران، انواع و اقسام برنامه ها، تئاترها، سینماها، فیلمها، بحثها. دشمن خارجی نمیتونه اینو تحمل کنه که این رژیم به دست خود مردم کم کم و کم کم زیر پاش خالی بشه و تغییر بکنه. اینه. وقت من تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان این بحث ها رو ادامه میدیم و بحثی رو که راجع به چین من باز کردم فرصت نشد، ولی در هفته های آینده و اوضاع رو هم در ایران و هم در جهان دنبال خواهیم کرد. بنابراین عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب، امیدوارم که کمک عزیزان هم ادامه پیدا بکنه تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی میره و بعدش به اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.